بسم الله الرحمن الرحیم. درس فرهنگ استاد فرخانی 18 اسفند 94، صفحه 187، صفحه 197.
با استانبولی و مال و اینا که نرفتید برای رای دادن؟
تحقیق و نظر مرحوم شیخ رو گفتی عبارت چه نخوندی؟ عبارت رو بخونی. فتحقیق و ان کلا من المالکینه فتحقیق و ان کلا من المالکین، اگر عبارت بیاد نه این به هم خورد یه دفعه انگار هنگ کرد یا چی استاد برنامه رو همه رو بست. حالا بیاد جانم این آه آقای شریعتی بهش میگن اینطوریه. آقای شریعتی
اینو سروس بکنم
بله. حالا آقای شریعتی یه عنایتی بکن که ای بیاد. کی در نمی برده؟ فتحقیق ان کلا من المالکین، خاطرتون هست توی اقوال قبل قول اول میگفت که ما در واقع حق قلع به مقبون حق قلع امیدیم، اما عرش رو هم لازم نیست بپردازه. چرا؟ چون احداث قرض کرده در ملک متزلزلی، این ملک ملک دیگری بوده، حق نداشتی این کار رو میکردی. علامه گفت. قول دوم گفت نه آقا اصلا حق قلع نداره، چون اینا اموال غیر منقولی هست که اینجا احداث شدنه با همون حرفایی که زده شد. قول سوم یکم بهتر بود، گفت که ما حق قلع رو قبول داریم چون مالک ارزه، اما چونی بنده خدا هم احداث قرض کرده در ملک متزلزلش، یعنی بالاخره مجوز داشته برای تصرف، لذا باید عرشش را بپردازه. مرحوم شیخ متمایل به قول سوم مع تکملتن در واقع و تحقیقشون رو میگن که هر کدام حقی دارد و هر کدام من نحو ممکن متضرر بشه، هر کسی ضرر کنه باید متضرر متدارک بل عرش باشه. فت تحقیق ان کلا من المالکینه. آی شریعتی اگر زحمتی نیست رو یملک ماله لا به شرط حق له علی الاخر، اینجوری نیست که حقی دارد این مالک للمالک علی الاخر، یا نه ولا علل مالک للآخر، نه اینکه آخر نفر آخر مصاحب حقی بری داره، نه این حقی بر ذمه مصاحب داره. فلکل منهما تخلیص و مالهی عن مال صاحبه، هر کدوم حق دارن مال خودشون رو جدا کنن از مال نفر مقابل، یعنی استفاده مستقله داشته باشن از ملک خودشون. فان اراد مالک الغرسه قلعه، اگر مالک این درخت بخواد درخت رو اخراج کنه و افراز کنه، خب فعلیه عرش و طم الحفر، طم یعنی پر کردن، خب این خود به خود باید اول یه دو به اندازه دور این ریشه بکنه از زمین که درخت رو کامل در بیار که ریشش از بین نره، یه فاز محدوده میشه کندن هم از جهت عمقی هم از جهت مساحت دور زمین، بعدش هم باید پرش کنه. اینا که مسلم که هم باید پر کنه، تکمیل شده تحویل بده، لکن همین مقدار کندن و حفر رو بعد پر کردن ممکنه نقصان قیمتی در زمین ایجاد بکنه، عرشش رو باید بپردازه. و ان اراد مالک ارزه تخلیصها، در مقابل اگر صاحب زمین خواست از زمینش بهره برداری دیگری داشته باشه، پس بخواد درخت‌ها رو از زمین خارج کنه، فعلیها عرش الغرس، بالاخره درختی که از زمین جدا میشه و جای دیگه برده میشه احتمال داره دیگه خشک بشه، احتمال داره دیگه اون نتیجه نهایی زحمتی داره موشی قیمتش میاد پایین تر، همه اینها میاد تو کاسه این یکی. اعنی حالا این عرش چیست؟ اعنی تفاوت ما بین کونهی منصوبن دائمن و کونهی مقلوعن. آقا عنایت کنید، شیخ از اینجا میخواد اشاره کنه به مبدأ تصدیقیه قول اول و دوم. قول اول گفت که معنای شجره، گفت ملک چیه؟ شجره با وصف منصوبیت. بعد معنای منصوب بودن چیه؟
فی هذا المکان بودن. بعد گفت چون این مکان حق سابق برش هست پس این احترام نداره، لذا عرشی هم لازم
نداره.
قول دوم هم همینه گفت، گفت منم قبول دارم منسوب بودن یعنی فی هذا المکان بودن، اما این موقعی که فی هذا المکان بود مالک بود که آوردش تو این مکان، و الان هم که دیگه نمیشه از مکان کندش و انداختش بیرون، پس این لا مع العرش ولا بدون العرش مالک عرش حق قلع درختار رو
نداره.
حالا چی میشه مسئله بعدی ها؟ اینو دیروزم گفتم، اینکه حالا پس اینا که این موندن اینجا در واقع در حکم درختایی هستند که هبه کردید به اون مالک عرش، یا باید اینا بمونن اجاره ای داده بشه، چی یه بحث دیگه ایه، فرع دیگه ایه باید اما بالاخره حق کندنشو نداری از اینجا. جناب شیخ میخواد این تیکه رو بگه، من پا تابلو نوشتم، آقا معنای منسوب بودن یه احتمالش اینه که منسوب بودن یعنی در این مکان بودن، ممکنه ما منسوب بودن رو یعنی به هیئت قیام تصور بکنیم، اما لا به شرط از مکان یعنی قید مکان در تعریف منسوب بودن عقض نشه. باشم آخر شیخ میگه فهم ظاهرا نمیشه اینطوری منسوب بودن رو، مگه صلاته که ما بگیم صلات تو صلات میشه یه حرف زد، بگیم صلات اعتبره و شاره قیام را در حالی که در تعریفش مکه کون فی المکان عقص نکرد، اما اعتبره سجود را به طوری که درش عقص کرد، اینا رو تو صلات میشه گفت، اما اینجا داریم صدق و عرفیش درست میکنیم. خب پس شیخ میخواد این قسمت منسوب بودن رو بگه، اعنی عرش، عرشی که برای قرض بدهد چیست؟ خود قرض سالم صحیح سالم بود تو زمین، صحیح سالم تحویلش دادیم، چی فائد شد اینجا؟ منسوب بودن به همین اندازه عرش باید بپردازه. اعنی تفاوته ما بین کونه این منسوبن دائما و بین کونه این مقلوعن. خب حالا و کونه مالا للمالک على صفت نسب دائما، آقا ما هم قبول داریم که شجره به ما انها منسوبتون ملک قابل بوده، اما لیس اعترافا على عدم تسلطه على قلعه. قول دوم گفت چون منسوب بودن ملک قابنه و این ملک رو در ملک خودشون ملک متزلزل بود مال قابن بود احداث کرد، دیگه شما حق قلعشو نداری. میگه نه لیس اعتراف، ما قبول نکردیم که نمیشه قلعش کنیم، لان الماله چرا قبول نداریم؟ دوستان بالای دلیلی آوردیم گفتیم چون هر کدام، دقت کنید با من باشید آقای موسوی، با من باشید آقای غلامی، چون هر کدام ملکی دارد و باید هر کدام از ملکش استیفاء منفعت بکند، پس هر کدام حق داره تصرف در ملک خودش بکنه، حالا اگر مقداری از این تداخل و ضرر به غیر به وجود اومد با متدارک بالعرض باشه، برای هر دو هم همینه. یه دلیله، این دلیل دلیل خوبیه، شیخ این دلیلو بالا گفت، خودش هم گفته، دیگران هم ازش قبول کردنه، اما حالا یه دلیل دیگه میخوایم بیاریم پایین، بگیم منسوب بودن به معنای سلطه علی القلب نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه هر کدام باید حق داره تصرف کنه در مال خودش، نه، لان و کونه مالا للمال، لان المال هو الغرس المنسوب. خب منسوب بودن چیست؟ و مرجع و دوامهی، دوام این منسوب بودن الا دوام ثبوت هذا المال، یعنی این شجره الخاص با این خصوصیت، یعنی منسوب بودن لهو للقابن، بعد با این خصوصیت مال قابن باشه، یعنی به ما انه منسوبون، شجره منسوب مال قابن باشه، الان هم هست. فلیس هازا من باب استحقاق القرص للمکان، تو معنای منسوب بودن معنای مکانی عقص نشده تا استحقاق قرص خاص به معنای استحقاق این مکان باشه. پس شیخ داره چه کار میکنه؟ اصلا ملک با این تفسیر اخیر داریم ملک این رو از ملک او حتی در مقام تعریف و مفهوم جدا میکنیم که اصلا هیچ تداخلی وجود نداره، میشه مثل اجتماع موردی، مثل صلات و نظر و اجنبیه که هیچ ربطی به هم نداره، اما فهم واقعا نمیشه منسوب بودن رو اینجوری معنا کرد، معنای عرفیش این نیست، بالاخره این دوتا با هم یک نحوه تداخلی دارن، همون دلیل بالا خوبه، تداخل باید
بالعرش جبران بشه از جانب هر کسی که اراد القلع، او باید عرش طرف مقابل رو بپردازه.
خب حالا بعدا بحث میکنیم اگر قابل بخواد قلع کنه چه حکمی داره، الان شیخ مفصل میگه. اگر مقبون بخواد قلع کنه چه حکمی داره، اگر هیچ کدوم نخوان قلع کنن چه حکمی داره، این بحث رو باید ما ترک کنیم. فعلا از حیث سلطه علی القلع با دلیلی که داشتیم، یعنی تسلط هر کدام علی ماله، این مسئله رو بررسی کردیم. هنو حکم نهایی فقهی که آخرش باید توی قضیه عرش داده بشه، اجاره داده بشه، داده نشه، چه حکمی داره رو باید ما فروع بعدیشو بحث بکنیم انشاءالله.
توی قول دوم هیچ کدوم نمیتونن
قلع کنن؟ جانم؟
توی قول دوم هیچ کدوم نمیتونن؟
هیچ کدوم سلطه بر قلع ندارن. جانم؟ حالا میگیم، حالا میرسیم انشاءالله. یک ممکنه بعدا بگیم پس باید صاحب القرض اجاره بدهد به صاحب عرض.
زوریه؟
ممکنه اینطور بشه. ممکنه اینطور در فرض عدم ترازیه دیگه. بله بله، موقع میشه زوری. یعنی فرض میکنیم اینا هیچ کدوم هیچ نوع مصالحه ای با هم دیگه ندارن، هر کدوم هم مالک یه چیزی هست و این ملک ها هم نمیخوایم، ضرره یه مقدار از ضرر جبران ناپذیره دیگه، بالاخره این قرصه در ملک این مالک است، تصادف اتفاق افتاد، اون مقدارش زوریه، چه کار کنیم؟ اما بقیهش باید جبران بشه دیگه، جبرانش تدارک به مثلا اجاره است، ممکنه به این قائل بشیم. حالا اجازه بدید تا بقیه فروعش رو بخونیم امروز، همه تکلیف قصه معلوم میشه.
الان پس اینطوری شد که مقبون میتونه بدون عرش بکنه دیگه قلب
کی؟ قول اول.
قول اول.
بله بله.
قابل
نمیتونه. نه قابل نمیتونه، قابل سلطه نداره، اما مقبون داره. قول دوم هیچ کدوم سلطه ندارن. قول سوم
دوتشون
دارم بارش. نه قول سوم بیاری بیاریش تا عبارت رو
این سه قول دارم
مقبونه. نه 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 قابل که بعدن میگیم، اما تو قول دوم، تو خصوص قول دوم در واقع سلطه قابل هم نفی کرد با استدلالش، اما قول اول و قول سوم دوتاش ناظر به مقبونه، قول دوم هم ما ناظر به مقبون تقریر کردیم، چون همه دعوامون این بود که تصرف القابل چه اثری داره برای مقبون. همه دعوای ما فعلا سلطه مقبونه، اما قول دوم دلیلی که اقامه کرد و توضیحی که داد داشت سلطه قابل رو هم.
قول سوم هم میشد
دیگه. قول کجا فتح تحقیق من توضیح دادم نشد، شما پیش مطالعه کردید احتمال شرحی خوندید. نه من با تقریرم گفتم فتح تحقیق قول چهارمه، اما قول چهارم غالبش با قول سوم نه اضافته عرشه طرفی، اما قول سوم دقیقا مقابل قول اول بود. قول اول لذا هم اشاره کردی به حرف علامه تو شفعه، علامه گفت احدث الحق فی ملک متزلزل لا احترام له، قول سوم گفت نه آقا احدثه فی ملک الغیر، اما روزی که مجوز شرعی داشت پس مستحقیه احترامی و یه عرشی هست. شیخ گفت بابا اصلا اینطوری نگید قصه رو، هر کدام صاحب ملکیست و صاحب حقی، هیچ کدوم بر دیگری نمیچربه، این شد قول چهارم، اما مناطن قول سوم قبول کرده مع اضافته، پس تو خود قول سوم قید نیست. خب تمام شد آقای، حالا که ما همین این تیکه زیر آمدیم اون دلیلی را که قول اول و قول دوم بهش تمسک کرده بودن رد کردیم، یعنی مسئله منسوب بودن و کون فعل مکان در تعریف منسوب بودن عکس بشد، حالا همینجا میخواییم رابطه قول خودمون رو با دلیل قول دوم تو مسئله تفلیس هم بررسی کنیم، اونم حل کنیم که دیگه چیزی برای اقوال باقی نمونه. ببینید دوستان دوباره تاکید میکنم، قبلا هم گفتم، ببینید وقتی ما داریم فتوا رو حسب قواعد میدیم، اگه کسی بخواد انیمه خالی لیوان به قصه نگاه کنه میگه هم دوباره اینا تمثیل کردن، هم دوباره اینا قیاس فقهی مرتکب شده، هم اینا یه جایی یه فتوایی دادن ورش داشتن آوردن جای دیگه هم استفاده کردن، عنایت کنید. اما قصه این نیست، یه نگاهه، نگاه دیگه اینه، اون آقایونی که خودشون قسم حضرت عباس خوردن که ما قیاس فقهی رو معتبر نمیدونیم چی میخوان بگن اینجا، فرض اینه، فرض اینه که او
میگه آقا به حل این معما ما براش دلیل خاص نداریم، ما باید ببینیم با قواعد مسلمه فقه میتونیم اینو حل کنیم یا نه. حالا این مسئله ممکنه از جنبه های مختلف به بعضی از قواعد مرتبط بشه، یعنی میشه یه منشوری با چند ضلع، هر ضلعش مجرای ارتباط این مسئله با یه سری از قواعده، مثل بحث های قبل دیدید از یه طرف میخورد به بحث بدل و مبدل، از یه طرف میخورد به بحث ادله سلطه، از یه طرف میخورد به بحث صحت عقود جائزه مثلا. پس قواعد مختلفی ما داریم، این مسئله مرتبطه با خیلی از این قواعده. حالا یک فقیهی وقتی میخواد بیاد بگه کدوم یکی از این ضلعهای این منشور چند ضلعی ما، کدوم یکی از این قواعد قاعده محکمه فی البابه که ما به مقتضای او فتوا بدیم، میگه این مسئله ما نحن فی نظیر اون مسئله از فلفق، یعنی منات اینجا با منات اونجا واحده، و اونجا دلیل داشتیم که محکم فلان قاعده بود، یعنی از بین این چهار پنج زل این زل حکم نهایی رو تو این مسئله ایجاد کرد، اینجا هم مناطش با اونجا واحده، پس اینجا باید همون قاعده حکم نهایی رو صادر بکنه. حالا ممکنه تو این مسئله یک کسی دیگه پیدا بشه بگه اینجا مناطش با فلان مسئله هماهنگه و اونجا از بین این سه چهار ضلع شما اون ضلع داشت قاعده ای میداد که حکم رو دائم کرد، ما بعد اون یکی بیاد. لذا نتیجه عملیش این میشه، ممکنه توی مسئله ای دو سه جور استدلال پیدا بشه که این دو سه جور استدلال سه تاشون اثباتی ایجابی ان، هیچ کدوم نظارتی بر هم بر دیگری نداره، هر یه استدلال میکنه از یه جنبه میسازه قصه رو. ما اگه بخوایم نظر بدیم باید مناطیابی کنیم ببینیم تنظیر این مسئله به کدوم یکی از اون اضلاع غلطه، از استدلالش دست بشوریم. این میشه کار. حالا شیخ هم تو همین مسئله و مسئله قبلی باز با همین متد سیر میکرد. حالا اینجا یه کسی اومد گفت آقا منات بحث نا با منات بحث تفلیس یکیست و به تفلیس کذا و هنا کذالک. حالا ما میخواییم بگیم نه خیر، منات اینجا با منات تفلیس یکی نیست. خب تفلیس چی بود آقا؟ تفلیس ای بود یه مشتری آمد زمین خرید نسیتن رفت کار کنه رو زمین، رفت دیگه رو زمینش دیگه ملکش میخواد استفاده کنه، شروع کرد استفاده کردن و رفت تو بازار و بعدش هم بدبخت بیچاره شد، دستش از پول کوتاه شد، نتونست ثمن این زمین رو کامل بپردازه، اصلا محجور شد دیگه، حق تصرف در اموالش نداره، غرما جمع شدن، چه کار کنیم؟ قاضی میگه این زمین که نسیه بود، این نحوه تزلزل اینجاست، مالک سابقش احق از بقیه است، مالک بیاد این زمین برداره، اگه قرار این زمینه به کسی بدی به مالک باید بدی، اصلا محجورم نشد، پول این زمین نداره، بره دادگاه، دادگاه میگه زمین رو برگردون به صاحبش. خب اینجا که زمین رو برمیگردونن به صاحبش، این اشجاری که در زمین قرض شده چه حکمی داره؟ میگن صاحب دیگه حق قلع این اشجار رو نداره. میگن مثل چیه؟ مثل اینکه روز اول رفته یه زمینیه با زمین خریده، اما زمینی که درختکاری شده بود حق نداره درختها رو بکنه از زمین، بگه چون زمین من زمین خریده پس دیگه من کاری به درختها ندارم، حق نداره درختها رو بکنه، بعدا باید یه معامله دومی یا یه مصالحه با طرف صاحب اشجار انجام بده، اما حق کندن اشجار رو نداره. خب جناب شیخ میگه آقا این ما نحن فیه ما ربطی به اونجا نداره که بعد بخواد قاعده اونجا محکم فلباب باشه، مناطشون واحد نیست. میگیم چرا منات واحد نیست؟ میگه به خاطر این که در مسئله ما کدوم حق اول ایجاد شد، کدوم حق دوم ایجاد شد؟ در مسئله تفلیس کدوم حق اول ایجاد شد، کدوم حق دوم ایجاد شد؟ زمانا اینو بررسی کنیم ما. در مسئله ما ابتداءً مالک ما ملک متزلزل داشت، غابن ما ملک متزلزل داشت، یعنی ابتداءً حق فسخ وجود داشت، ابتداءً حق مقبول بر این عرض بود، ثم اغرسه، بعد ای آقا اومد در زمین قرض انجام داد. پس ابتدا حق کی بود؟ ابتدا حق کی بود؟ مقبول. ثم حق غابه. یه لحظه رو بذار حرف تمام بکنم، یه لحظه. اما در اون مسئله چجوره؟ نمیدونم میخوای چی سوال بپرسید، میترسم سناریو بس خراب بشه. اما تو اون مسئله این معامله که نسیه بود، اما معامله ای بود که فرض اولیش لزوم بود، دوام بود، دیگه قرار نبود برگرده. پس اون کسی که در زمین قرض کرد حق قرض داشت و هیچ معارضی هم برای این حق وجود نداشت. ثم للافلاس به حکم ثانوی حقی برای اون بایع اول به وجود آمد. پس هنا حق اولی مال فاسخه، حق دومی مال غارس. اما هناک حق اولی مال غارسه، حق دومی مال فاسخه. لذا هم به خاطر همین قصه است، شاهد بیارید، شیخ با بله ترجیح میگه تش، میگه لذا علامه چی گفت تو قول اول؟ گفت چون این احدث قرص را فی ملک المتزلزل، یعنی موقع این شما اومدی ایجاد حق کنی برا خودت که حقی برا نفر سابق بود، علامه با حتی عرش هم نداره، لا احترام فی. ما اینقدر از علامه قبول نکردیم، اما ببین علامه هم متوجه این قصه شد، ما اینقدرش از علامه نپذیرفتیم، ما گفتیم نه این احترام داره، اما بالاخره مسلمه که حق فاسخ مقدم بوده. در اونجا که میگیم هیچ کس حق قلع غرس رو نداره، قلع اشجار رو نداره، به خاطر این که اونجا ابتدا حق غرس بود، ثم نوبت به حق فاسخ رسید. حالا بفرمایید
این مبنایی که بگیم که از اول حق اختیار برای مقبول بوده است، ولی اگر بگیم که ازا زهر الغرب حق ثابت میشه دیگه، این پس شرط شرعی بگیریم حق نبوده.
این سوال رو فعلا نگه داریم، شیخ بهش میرسه. شیخ قبلا یه اشاره ای کرد، شیخ بزرگوار عرض کنم یه جمله تمام بشه، شیخ قبلا یه اشاره ای کرد، بعدن دوباره مفصل میگه تشکم دیگه، که مبنای ما این شد حتی اگر ظهور قبل شرط شرعی باشه، چون ظهور قبل قرار نیست چیزی رو ایجاد بکنه، مثل رد ثمن نیست که رد ثمن شرط فعلیت وقتی تفسیرش میکردیم چی میشد؟ این میشد که فعل این آدم باید یه چیز رو ایجاد میکردیم تا شرط شرعی محقق بشه، اما ظهور قبل قرار نیست چیزی رو ما ایجاد بکنیم. لذا حتی علا قول به این که این شرط شرعی ظهور قبل و شرط فعلیته، اما خیلی لطیفتر از شرط فعلیت بودن رد سمنه، چون چیزی ایجاد نمیشه. حالا که چیزی ایجاد نمیشه، پس مقتضی من الاول موجوده، که مقتضی چیه؟ المعاملتو وقعت قبلیتا. شیخ اینو قبلا گفته به ما، یعنی حتی سعی کرده با مبنای شرط شرعی ماجرا رو مثل مبنای مقابل کنه تو ما نهنفی. بعدا هم دوباره اینو مفصل توضیح میده، میمونه تا انشاءالله شیخ توی جلد بعد از کل این حرفا دست برداره، دوباره اونجا ظهور قبل دقیقا میکنه مثل بیع الخیار رد ثمن. اما فعلا که انده شیخ داره میگه سه جور تصویر ما داره، رد ثمن شرط اعمال باشه، ظهور قبل شرط اعمال باشه، لا فرق بینهما. رد ثمن شرط فعلیت باشه، مثل ظهور قبل که شرط فعلیته، اما ظهور قبل یه اثر داره، اثرش مثل قبلی هست، مثل که شرط اعماله. رد ثمن چون شرط فعلیتی اثر دیگه ای داره.
بازم شاید نشه بگیم تقدم داره حق فاسخ، چون که تا وقتی که فسخی نیومده که این ملک حق اون نبوده، شاید امضا کنه قابل، تا وقتی که این ملک دستشه خودش حق داره و هنوز حق حقی از فاسخ
مقتضی موجوده. قبول دارم مقتضی موجوده، همه تمسکش به همون حرف هست، مقتضی موجوده. المعاملت و وقت قبلیتا، جمله که سابق گفته، همه عقل بالبنا به هم مبرز. میخوام بگم پس بین عبارت های شیخ فعلا تشتتی اینجا وجود نداره. بخونیم عبارتو. و یبقى الفرق بین ما نحن فیه. ما نحن فیه که چی بود آقا؟ غرز در باب قبل. و بین مسئله تفلیس، غرز در باب نسیه. حیث و ذهب الاکثر، حیث و کجا؟ تو باب تفلیس. ذهب الاکثر الا ان لیس للبائع الفاسق قلع الغرز حتی مع العرش. قول دوم گفتی اصلا حق قلعی وجود ندارد هناک تو باب تفلیس. خب هناک چی؟ ما قائل شدیم حق قلع وجود داره، اما عرش برای هر دو هست، برای هر کسی که بخواد اقدام من اراد باید عرش بپردازه. خب فرق چیه؟ باز دارم یه میبینی شیخ داره او کبرا استفاده میکنه. قبل دوستان عزیز اگر این فهمی رو که اول توضیح دادم نداشته باشید، فقهتون عقیم میشه تو معاملات، چون ما تو معاملات خیلی دلیل کم داریم. بیت القصیدی که فقها تو اون با اون بیت القصید سعی کردن این منظومه رو کامل کنن همینه که تو هر مسئله ای منات مسئله رو با بنات مسئله صاحب دلیل یکی ببینیم، بعد دلیل او رو محکم فلباب ببینیم، و هر کسی این رو تونست مناطش رو با مسئله ای سازگار ببینه و اونجا صاحب دلیل باشه، دلیل او رو استفاده میکنه. لذا نتیجهش هم این میشه دلائل متناظر مستقیمه به هم نیستن، و ما هم نمیبینیم که شیخ بیاد با ادله سایر اقوال درگیری کامل ایجاد کنه، فقط میاد فرقا رو صغروی هم درست میکنه، یعنی این بحث از موضوع اونا خارج میکنه. میشه از این زاویه ای کسی بخواد مکاسب و یه مثلا رساله تکنگاری کنه تو این زاویه دید، تو مکاسب چقدر صغرا برای حرف پیدا میکنه که شیخ در جاهای مختلف ادله مختلفی رو از ادله اقامه کرده بدون اینکه بخواد وارد زد و خورد با او ادله بشه، صغرویان موضوع از تحت ادله اونا خارج میکنه، میره دلیل دیگه اقامه میکنه. حالا اینجا میگم تحت ادله اونجا صغرویان خارج، نمیگیم تو تفلیس غلطه، نمیگیم دلیل نداری، دلیل داری، تفلیس هم درست، اما یمکن الفرق و فرق می شود بین اینجا و تفلیس ایجاد کرد. به کون حدوث ملک الغرسه فی ملک متزلزلن فی ما نحن فی. پس حدوث غرس ثانویست، چون فی ملک متزلزل است، اونم تزلزل بل چی؟ بلغبن، بلغبنی که المعامله تو وقت قبنیت هم ساست مختصی هم اول بوده. فحق المغبون انما تعلق بالعرضه قبل القرض. ما اول حق مغبون داشتیم بعد حق قابن با قرض به وجود اومد، اما هازا به خلاف مسئله تفلیس. چرا؟ لأن سبب تزلزل هناک در مسئله تفلیس، سبب تزلزل که بخواد برش گردونه به ملک مالک اول بعد القرض هست. فیشبه مسئله تفلیس بیع الارض المغروسه، مثل اینکه آقای عبداللهی بیاد از آقای پیلور این زمینه بخره، اما خود زمینه بخره ها، اما زمین مغروسه است. خب آقای عبداللهی میتونه بگه چون چهار دیواری اختیاری من میخوام ریشه درخت داره بکنم؟ میگیم نه. میگه خب من نمیتونم استفاده کنم. میگم چه شاتو وا میکردی موقعی که خواستی زمینه بخری میدیدی توش درخته. میگه خب من چیکار کنم؟ میگم با هم مصالحه کنید. میگه مصالحمون نمیاد، میگم اشکال نداره اجاره بگیر، اما حق قلع نداری. ولیس للمشتری قلع القرض ولو مع العرش، حتی با عرش هم حق قلع ندارد بلا خلافه. بل آقا این بل مال چیه؟ میخواد بگه ببینید علامه تازه به ماکزیموم این استدلال فتوا داد، ما تازه نمیخوایم به ماکزیمومش فتوا بدیم. بل عرفت ان العلامه فی المختلف جعلت تزلزل موجبا، که اصلا قرصه هیچ احترامی
نداره.
لعدم استحقاق عرش القرص، حتی عرش هم نمیخواد. حالا ما که اقدش نرفتیم دیگه، شما کوتاه بیا. یعنی شیخ اینه میذاره مقابل او، ای مردی از صد علامه بگذار، من پشت سر علامه. تمام شد. حالا بریم فرع بعدی. جان
از مدروس ما، یعنی خود اشجار رو جزء تابع نگرفتیم توی بیر، از مدروس اشجار رو تابع نگرفتیم.
فرع بعدیه باید حقوقشو و حدودشو بررسی کنیم. ممکنه اونجا بگیم اینها مثل توابع ارزن، مثل چراغ پیچ شده به سقف، دیگه حقی کندنش نداری، اصلا توابع هیچ قیمت هم نداره. ممکنه یه قرص خاصی باشه بگیم نه اینا دیگه جزء توابع نیستن، اینا فی کل مورد باید اینا رو جدا بررسی کنیم. یعنی یک فرع جدیده، باید مبادی این فرع و حقوق موجوده تو فرع بذاریم توی کفه ترازو و وزن کشی کنیم، بعد ببینیم دلیل به کجا شبیه دلیل اونجا رو بیاریم اینجا، بعد اینطوری بررسی کنیم. خب آقا فرع بعدی، این فرعای بعدی که داریم میخونیم اینا دیگه شرح لمعه یا شیخ دیگه زیاد استدلال روشون نمیکنه، سریع میخونیمشون ان شاء الله. فرع بعدی اینه، آقا حالا اگر قرار بود کسی قلع کند، ما اومدیم برای مغبون حق قلع و قائل شدیم، یا به تقریر شیخ برای هر دو حق قلع را قائل شدیم. حالا حق قلع و قائل شدیم، کی اعمال کنه قلع را؟ آقا دنبالش بود دیروز بکنن، دنبال مسئله میگشتی که کی حق قلع رو اجرا کنه. خب شیخ میگه که آقا خود باز خود این مسئله دلیل نداره، اما یه مسئله دیگه، یه جای دیگه فقه داریم این شبیه به اونجاست، دلیل اونجا رو میتونیم بیاریم اینجا. اون مسئله چیه؟ اون مسئله چیه؟ یعنی دیگران این کار کردن، که شیخ داره این کارو میکنه، دیگران این چنین کردن. حالا شیخ بعد نکاتی داره در موردش. گفتن آقا اگر کسی درخت تو حیات خونه شاخو برکرد، رفت تو حیات طرف مقابل، همسایه را اذیت کرد، این همسایه حق داره شاخه رو بشکنه یا شاخه رو بچینه یا نه؟ اونجا چند تا قول به وجود اومده. قول اول خودش مستقیم بچینتشون، قول دوم به مالک بگه اینا رو بچین. حالا اگه مالک ابا کرد از چیدن، باز دو قوله، بعضیا گفتن که آقا بره به حاکم بگه، یجبره الحاکم، و مع التعذر بره نوبت به خودش برسه. بعضی گفتن نه اصلا کاری به حاکم نداریم، اگر خود مالک اول حاضر شد بچینه بچینه، اگه نه خودت بچینشون بره. فلیکن ما نحن فی کذلک، اینجا هم همه حرفا رو ما میزنیم، یا خودت مستقیم یا به او بگو، و اگر ابا کرد یا به حاکم بگو یا نوبت به خودت برسه. شیخ میگه که آقا البته ممکن الفرق بین ما نحن فی و اونجا، نمیشه همه ادله اونجا رو اینجا استفاده کرد. چرا؟ چون در اون مسئله شاخ و برگه که رفت تو زمین طرف مقابل، رفت تو حیات و خونه طرف مقابل، به اختیار مالک نبوده، مالک نیست که رفته احداث کرده شاخ و برگی را در ملک طرف مقابل. اما در ما نحن فی احداث مستقیم از ابتدا توسط غارس داره ایجاد میشود. شیخ میگه به فرق داره. بعضی دیگه هم حاشیه زدن گفتن اصلا میشه فرقای دیگه ای هم گفت، فروق مختلفی میشه گفت. شیخ فعلا به همین یکی بسنده کرده که بگه اینجا با اون مسئله متحد المنات و المسئله نیستن. بخونیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اذا جاز القلع، حالا اگر قلع ما جایز دانستیم، نمیگه قلع رو برای چه کسی در چه فضایی، علامه و المشهور قلع برای مقبول، مثل قول اول و قول سوم. فهل یجوز، قول اول هل یجوزو، یجوزو للمقبونه، قول اول رو داریم میگیم ها، مباشرت القلع مقبون جایز است که مستقیما قلع را انجام بدهد. قول دوم ام لهو للمقبونه مطالبت المالکه بالقلع، مقبون از مالک طلب کنه که تو بیا قلع کن. قول سوم کجا رسیدم؟ به هم توقف کرد دوباره، این بناشو گذاشته امروز نذار ما بخونیم. خب شکر و مع امتناع امتناعی، اگر مالک امتناع کرد، یجبره الحاکم، مالک را حاکم اجبار بکند بر قلع او یقلع او، یا اینکه نه دیگه نوبت به حاکم نرسه، اگر امتناع کرد خودش مستقیما یقلع او مقبون.
یقلع او حاکم نیست
جانم؟
حاکم
اجبارش کنه، خود حاکم نه معلومه. وجوها سه تا احتمال شد، پس عملا سه تا قول شد. ذکروها کجا گفتن فقها؟ فی ما لو دخلت اغصان و شجر الجار الا داره، شاخ و برگ درختای همسایه اومد تو حیات خونه ما. بله. و یحتمل اقول، میخوایم فرق درست کنیم، یحتمل الفرق بین المقامین من جهت کون دخول هناک در باب اقصان به غیر فعل المالک، مالک نبود که این کار کرد، و لذا قیلفی، لذا اونجا هم یکی از احتمالات این است، بعدم وجوب اجابت المالک الجار الالقلعه، لازم نیست مالک حتما زیر بار قلعه، قلعه نباید بگیم، بگیم قطعه، قطعه اقصان بره. و انجازه للجاره قلعها قلع الاقصان، نمیگن قلع، اینو قطع میگن معمولا، بعد الامتناع، ولون که اگر مالک زیر بار نرفت تو حق داری اینا رو قطع کنی، حالا یا بعد الامتناع یا نه اصلا قبل الامتناع، اصلا قبل از اینکه بریم بهش بگی تو حق داشتی قطع کن. اما بالاخره گفتن چون مالک احداث مانع نکرده لازمم نیست اجابت کنه در ازاله مانع. هازا کلهو حکم القطع، پس فرق گذاشتیم بین این دو تا، شیخ نظرش نگفت، هازا کلو حکم القلع تمام شد. خب حالا بریم فرع بعدی، اما لو اختار المقبون الابقاء، مقبون گاه آقا نه من دوست دارم این درخت ها بمونن تو خونمون، در حکت نعمت خدا، چرا بزنیم اینا رو بکنیم یه دفعه خوش بلش کن بزن بمون
میدم.
خب سمره حالا فرض کن که اینا کاجن چه کارش میکنی؟ خب شیخ میگد آقا بنابر هر قولی مسئله متفاوته، اما علا مذهب نا و تحقیق، شیخ گو آقا هیچ که حقی بر ذمه دیگری نداره، هر کسی حق استیفاء منافع خودش را داره. خب لازمش اینه اگر شما درختات گذاشتی تو زمین من مون باید اجاره شو بپردازی. اما لو اختار المقبول الابقاء فمقتضا ما ذکرنا، مقتضای و تحقیق، ببینید آقای بیگی، ببینید این قول سوم نیست، یه چیز اضافیه. تحقیق چی بود؟ من عدم ثبوت حق لعهد المالکین علی الاخر، هیچ کی بر دیگری نمیچربه حقش. استحقاق المقبون الاجرته، مقبون مستحق در واقع اجرت از علی البقاء، زمین مال منه، درختات گذاشتی اینجا پولشه بده. لأن انتقال الارض الى المقبون بحق سابق على الغرس لا بسبب لاحق للغرس، اگر تفریز گفتیم، گفتیم در مسئلتنا حق زمین مقدمه بر حق غرسه به خلاف مسئله تفلیز، پس اینجا حقی داشته، حق مقدم هم داشته، شما با درختات میبردی، حالا به هر دلیل نبردیه اجرتش بپردازه.
مقبول اختیار کرده ابقا رو،
باشه
نه قابل
قبول کرد،
پس شاید مقبول باید اجاره اشجار رو به قابل بده.
چرا
من اختیار کردم حق راست بمونه
اشجار بمونه؟ نه تحلیل رو بفهم، لأن انتقال الارض الى المقبول به حق سابق على الغرض، حالا که به حق سابق است پس حق زمین مقدمه، تو باید اشجار میبردیه، ما زیر بار رفتیم جمله رو دقت کنید، قبول دارم یه دقیقه عرفی معناش کنید، این که من قبول کردم اشجارت بذاری اینجا یه مسئله است، این که بالاخره ای اشجار داره از منافع این ارض استفاده میکنه، ها باید قیمت چه بدی؟ ما یه مسئله
حراضیه بر باقی مونده،
طبعا همین میشه دیگه، طبعا همینه،
مال قابله،
میدونم مال قابله،
چی باید اجاره بده؟
نه مقبون، ببینید مقبون مسلط علی القلعه، میتونست بکنتشون،
نه چند دادی؟
نه کرد،
سمرش واسه کی؟
جانم؟
سمرش واسه کی؟
کسی
فاضل
سمره یا سمن؟
سمره شجر،
سمره شجر برای مقبونه، ثمره این میوه ها نه میوه مال قابله
مال قابله
اجارش بده
اجارش
نه اساس فرضمون همینه فرض ما همینه مقبول مسلط آقای طایبی طوری تر مقبول نه مسلط علی القبر علی القلعه بوده میتونست بکنتشونا ریشه درشون می آورد تو هم هر چی میزدی تو سرت بابا نکن من نوکرتم هستم بازار سیاهی پول بهت میدم میگم میکنمشون حالا اختار البقا گفت نه آقا من تو آدم خوبی هستی منم آدم خوبی هم اینا هم درخت خدا رو زمینه ما بکنیم شو فردا خوش بشه چه کار کنیم بذار آیت جمعش کنیم قصه این میشه اختار البقا خب باشه اختار البقا مسئلتون اما حالا با پولم بدیم مسئلتون
همون
این تزیست رو خب تمام شد بریم مسئله بعدی و اما زر آقا حالا همه ی حرفا در مورد هر نوع کار کشاورزی تو این زمین بوده نه اینا در مورد درخت بود یه حرفا چرا درخت فرقشو بیای درخت اولا ماندگاری دار طولانی مدت اگر مون اینطوری نیست که چهار ماه دیگه تمام بشه قصه این مون الی یوم القیامه یک دو درختو اگر که اولش بگید اگر درختو بکنن ببرن درخت ابین مختزیه ای که ابین نره موجوده یعنی الان بلدن چجوری این درختو بردارن ببرن که تلف هم نشه غالبا میتونن حکم علی الغالب اما زرع چی؟ اولا کوتاه مدت آخرش تا چند ماه دیگه درو میشه تمام میشه مرحله برداشت محصوله یا علی مدد خداحافظ خداحافظ لذا شاهدش اینه زمینای زراعی رو میشه یه سال یه سال اجاره داد شیش ماه شیش ماه اجاره داد چون زمان و عمد کوتاهه ثانیه نمیشه بکنیم بفریمشون تلف میشه دیگه فرض این که ملک بدون ارز قابل تصویر نیست
همین بوده اون موقع شجره و انصفا اون موقع همین بوده
ظاهرن نبود حداقل جایی که شیخ داره بحث میکنه این نبوده یعنی حداقل از عبارات برمیاد از عبارتهای ریاض عبارتهای مسالک اونا تو اوفزا اینطور بحث میکردن شاید از اون روایاتی که تو بحث حواشی مسئله لازرر داریم که تو مسئله قطع نخله و نخل رو تحویل طرف دادن ثمرت ابن جنده و اینها بشه از روایاتش اینطور فهمید که اون موقع هم فرض این نبوده که اگر تو قلعه درخت کردی حتما درخت داره نابود میشه حداقل احتمالش گفتن هم این رو فکر کنم من تو ذهنم هست فکر کنم محقق بهرانی تو ذهنم هست که آقا وقتی لازرر پیاده کرده به این معنا نبوده که مثلا تو درخت بکن بره درختم نابود بشه چون اونم یه حقیه که نباید به این بره لذا که انه حضرت مفروض گرفته که این قرار نیست به این بره حالا احتمالشو گفتن حداقل میخوام بگم پس پیش این شیخ و هم معاصرین شیخ و قلیلی بر تقدم بر شیخ این فضا مطرح بوده و اما الزرع ففی المسالک انه یتعین ابقاء الزرع بالاجره آقا زرع دست نزن بذار تو زمین بمونه تا چند ماه دیگه تمام میشه این چند ماه اجره چه بپرداز لان له امدا ينتظر این یه زمانی داره زمانش هم منتظریم تمام میشه میره به پایان میرسه ولعله لامکان خب شیخ میگه این فتوا از کجا اومده یعقول شیخ حالا لعله این فتوا ابقاء مع الاجره و دیگه عدم سلطه علل قال این لامکان الجمع بین الحقین خواسته جمع بین حقوق طرفین کنه هم مالک ارز هم مالک زرع علاوه چه لا ضرر فی هذا الجمع علی الطرفین ضرر نیست ضرر هست دوباره کسی ریاضی نگاه نکنه میگه بالاخره همین قدش ضرر این میخواد همین الان بساز بفروشه میخواد زمینه بکوبه بسازه و اگه بمونه تا 6 ماه دیگه مساله گرون میشه ضرر میکنه میگیم اون مقدار ضرر میشه همون حرف اول شیخ که بالاخره وقتی شما آقا چرا اومدید اقدام کردید برای مبایعه یا فسخ معامله ای که نتیجهش تداخل الاملاک بشه اون مقدار دیگه ثمره تداخل الاملاکه اونش لابد منه بیشترش ضرری وجود نداره بخلاف مسئله شجر فان فی تعیینه تعیین یعنی اجبار اینکه خصوصا این فتوا رو بدیم تعیین ابقاء الشجر بالاجره این ضررا علی مالک ال چرا به طول مدت البقاء آقا معید بگید. او برم اگر بخوایم شجره بکنیم تلف اتفاق نمیفتد. فتعمل فتعمل اجمالا ممکنه بشه، ممکنه بشه فروق دیگه هم برای این فرق بین المسألتین گفت تا بشه تثبیت کرد تفاوت فتوا رو. اگه کسی فتعمل رو استدراک معنا نکنه، اگه کسی بخواد فتعمل رو به معنای استدراک فتوا بگیره اینطوری معنا میکنه فتعمل رو، میگه که آقا اگر منات جبران ضرر است، هم در قلیل و زمان میشه جبران ضرر کرد هم در طویل و زمان، اگه ملاک اینه پس بستگی داره فتعمل اثبات فتوا بخوایم بگیریم با تکثیر دلیل یا استدراک از فتوا بگیریم با تنقیص دلیل، میشه هر دوتاش رو معنا کرد، هر دوتاش وجه داره تو تقریر. خب تمام شد، بریم فرع بعدی. لو طلب مالک القرصه القلعه، حالا اومدی مقابل گفت که آقا من میخوام درختارو ببرم، قابل گفت میخوام درختارو ببرم. آقا دوتا فرعو ببینید، استدلال پیچیده‌ای نداره. یه کسی میگه که میگه مغبون حق داره اجازه نده، باز حق مغبونو مقدم کرده، میگه مغبون حق داره اجازه نده. میگیم چرا؟ میگه زمینم خراب میکنی، چرا ضرر اضافی میخوای بهم بزنی؟ خب یه احتمال این به شرط این که ما به قول اول و قول سوم به اینقدر بچسبیم که حق مقبون رو حق شماره یک بدونیم. اما اگه به بعد تحقیق شیخ نگاه کردیم، شیخ میگه بابا هر کدوم حق سلطه بر مال خودشونو دارن و مقدار ضرر متدارک بالعرشه، نمیتونیم حق ما اولی رو طوری مقدم بدونیم که جلوی استیفاء دومی از حقش را بگیرن. چه همین نظر دوم قبول داره. بخونیم عبارت رو. ولو طلب مالک القرض القلعه فحل مالک الارض منع القلع. ببینید اولا این فرع دیگه با قول دوم سالبه به انتفاع موضوعه، چون اصلا امکان قلع نداشت. ما ایمو قول اول و قول سوم، قول اول و سوم وجه اول عبارت رو باید بگم، قول مختار ما وجه دوم عبارت. ببینید وجه اول لمالک الارزه منع القلع، چرا؟ لاستلزام نقص ارزهی، میگه زمینم خراب نکن، این به شرط اینه که حق صاحب الارز را مقدم بدونیم. فان کلا منهما مسلط علی ماله ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذن، حق نداره بیاد بزنه زمین اینو خراب کنه مگر اینکه اذنش بگیره. این وجه به درد قول اول و قول سوم میخوره که حق مالک ارض را حق شماره یک مسلم گرفتن. املا نه، ممکنه ما فتوامون اینه باشه منع قبول نکنیم، بگیم حق داره درختاشو بکنه ببره جبران کنه به ارض. چرا؟ حالا مبنای خودمون بعد تحقیق، لأن تسلط على المال لا یوجب، از جانب صاحب ارض بگو تسلط بر مال خودش دارد، یعنی تسلط بر ارض دارد، این لا یوجب منع مالک آخر صاحب قرض را عن التصرفی ماله، اونم حق داره بیاد از ملک خودش و مال خودش یعنی از قرضش از اشجار استفاده کنه. وجهان اقواهما الثانی، چون این لازمه یه برتری ندادن حق یکی نسبت به دیگری است. خب تمام شد، بریم فروع بعدی. لوکانت تغییر به الامتزاج، آقا تغییر به نقیص خوندیم، تغییر به زیادت حکمی خوندیم، تغییر به زیادت عینی قرض بود، حالا تغییر به امتزاج. شیخ میگه باز تغییر به امتزاج، یا امتزاج به غیر جنس یا امتزاج به جنس. امتزاج به غیر جنس رو شیخ مقدم میکنه. امتزاج به غیر جنس دوباره دو حالت داره، یا امتزاج به نحوی است که استهلاک لازمشه، پس به معنای تلف، خب وقتی تلف اتفاق افتاد یرجع الی قیمه. اگر استهلاک عرفا اتفاق نیفتاد به معنای تلف نبود، شیخ میگه دو قول اینجا وجود داره، یکی که بگیم این تلف نشده و تا موقعی که این باقیه نوبت به بدل نمیرسه، نهایتا اگر کم و زیادی باشه بعدن باید با عرش و غرامت جبرانش کنیم. قول دوم،
همین که این عین من مستقل و مفرز بهت دادم و مستقل باید بهم تحویل بدی و نمیدی، این کرد تلفه. این قول هم قائل داره. شیخ میگه دو احتمال داره، چند بندی نمی کنه. بخونیم. ولو کان التغیر بالامتزاج فاما ان یکون الامتزاج به غیر جنسه و اما ان یکون الامتزاج به جنسه. فان کان الامتزاج به غیر الجنس، اگر امتزاج به غیر جنس بود، خب دو حالت داره. فان یک ان کان علی وجه الاستهلاك عرفا، تلف از عرفا، به حیث لا یحکم فی مثله بالشرکه، کسی حکم نمی کنه که اینجا اینا با هم شریکن چون عینی وجود نداره. که تلف است کمتزا ما الورد المبیع به زید با روغن ها؟
گلاب و زید.
بله، حالا گلاب یا هر ممکنه عرقیات باشه، ما الورد عرقیات الزامه چنه؟
الزامش تو عرقی گلاب
نه، ما تو عربی برای گلاب معرب گلاب داریم جلاب، در روایات اومده ها، در روایات جلاب داریم. بله، مخصوصا هم که اون موقع داروها گیاهی بوده، عطاری بوده، لذا عرقیات از همه گیاه ها تهیه می شده. حالا قاطی شد رفت دیگه. بله، میشه حسن میگن چای معطر، میشه روغن زیتون معطر موقع اگر مثلا بوی خوبی داشت. فهو فی حکم تالف یرجع الی قیمت، تالف میره سراغ قیمت. و امکان لا علی وجه یعد تالفا عرفا، اگر به حد تلف نیست، کل خل الممتزج به معل انجبین یا انگبین خودمون. از چی درست میشه انگبین؟
اصلا میجوشونه
اثر عرق
نه هست که این بروش انگبین میشه. فقط همین دو تا چی دیگه هم بهش اضافه میکنه،
بعد سرکه میزنه میشه سکندر.
نه، خود انگبین فقط همینه.
همین انگبین تو لغت اصله، خود اصل انگبین فارسی
معنای لغویشو میگه، اما این معلومه که معنای لغویش مد نظر نیست اینجا دیگه. بله، پس اصل با چی گفتید؟
عرق
نه. ففی کونه شریکن، خب بگیم اینا با هم شریکن اینجا، چون تلفی اتفاق نیفتاده، عین باقیه، نوبت به قیمت نمیرسن. و فی کونه کل معدوم، درسته که این تالف نیست عرفن، اما من اونی که به دادم این نبود، من همونه میخوام.
سکنجه میخوام
این کلمه وجه ها دو احتمال است. دوستان عنایت کنید فقط یه جمله من بگم، این فروز امتزاجی که داریم میخونیم، تمام حرفایی که اینجا میگیم سقریات باب صلح قهریه. یعنی اینا رو فقها ها کجا بحث کردن؟ تو مسئله صلح قهری. پس هرچه اینجا ما داریم از قواعد استفاده میکنیم، همه همون قواعد اون بابه. خب و ان کان الامتزاج بالجنس صلى على محمد و آل محمد.
الله
از یک پاراگراف مون که بحث تمام بشه. خیر ان شاء الله.
چلو فردا با کتاب
نیست
جانم، یا فردا با این آقای میگه من یه دو روز نبودم، کودتا شد، سبک درس و بحثا همه چی عوض شد. به من آقا به شب آنی دیروز چه کرد؟ کجا رو دن؟ دیروز هم بودی راه باید؟
تا ده شب
شب هم بودم وارد خاطر ها
بسیم مرجعیت کنم بولم یه کتاب میکرم اینجا کتاب باز و هر برقت
دفتر میبینیم
این معرفت
اصول کنیم
سیزه سدم تا ده شب.
گفتی آیا این نمارات نه چی گفت؟ آیا
شعبانی شده
شعبانی شده نبود چند شدی؟ تو چند شدی تا هم کسی داری من درست دارم
بیس رو نمارید
مرتبه بیس تو چرا گفتیم ما زدیم بعدش اومدیم بیرون گفتیم اینو زدیم من خودم قبول کرده بودم اشتباه زدم ولی این من شیر کرد
حالا دیگه بانک داخل هم
زنی قیبت سغرا دارن
زنت سلامتی آقای رحیبی بلد
حالا این دفعه نفرست تا بعدش به چه خواهد آقا در ماجیک بود
نداری تو اون کلاس
نداری دیروز هم سر اون کلاس هم کلاس
یه ماجیک هی این مدرس به اون مدرس بود
آره کمی ماجیک آره
مدرس شیخ صاحب
آقا
ایران